پنځه دو شمېره سره څوک اړیکه ونیسي چې کار چاته معلومات وسو یا ولیدئ او نه.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان از طرح آغاز دوباره مذاکرات صلح افغانستان که آمریکا با آن اشاره داشته است استقبال میکند. برخی از سناتوران افغان میگویند وارد شدن فشارهای بین المللی بر طالبان سبب کشاندن آنان به صلح و قطع جنگ خواهد شد. با این مطالب و موضوعات دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم برنامه‌های هفتوار را برایتان داریم، اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
نظامیان افغان در جنوب کشور کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از مخالفین مسلح را ادعا می‌کنند. مقامات پروان می‌گویند در عملیات نیروهای امنیت ملی یک قماندان گروه طالبان با 6 تن از افرادش کشته شده است. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان ده‌ها نفر جان باختند و ایران یک پلان را برای امنیت خلیج فارس به ملل متحد پیشکش می‌کند. مشروع اخبار. قول اردوی تندر در جنوب افغانستان میگوید در عملیات نظامی در ولسوالی‌های مختلف غزنی ده‌ها نفر از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. اعلامیه قول اردوی 223 تندر میگوید در عملیات نیروهای دولتی در دره قیاق ولسوالی رشیدان 6 تن از مخالفین کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که در منطقه تاسنگ ولسوالی دیک و مربوطات ولسوالی واغز نیز 4 نفر از مخالفین کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می گوید که در حملات قوای توپچی در مناطق قلعه رحمانی و خمارخیل ولسوالی مقر 6 نفر از مخالفین کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند، ولی شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات پروان میگویند در عملیات نیروهای امنیت ملی در پروان یک قماندان گروه طالبان با 6 تن از افرادش کشته شدند. محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنیه پلیس پروان به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 8 شب گذشته نیروهای خاص 01 امنیت ملی برای از بین بردن گروه طالبان در منطقه خلازه‌ای مربوط مرکز این ولایت عملیات کردند که در نتیجه 7 تن از طالبان به شمول ملا قدوس یک تن از قماندانان مشهور آنها در پروان کشته شدند. آقای ولیزاده می افزاید که در این عملیات 5 تن دیگر از طالبان بازداشت گردیدند. گروه طالبان در اعلامیه خود در توییتر کشته شدن افراد این گروه را رد کرده می گوید که در این عملیات به افراد ملکی آسیب رسیده است. مقامات نظامی افغان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی زارع بلخ خبر می‌دهند. اعلامیه امروز قول اردوی 209 شاهین می‌گوید مولوی گل احمد مشهور به ابوذر شب گذشته با 8 تن از جنگجویان طالبان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای دولتی کشته و 13 جنگجوی دیگر طالبان زخمی شدند. اعلامیه می‌افزاید که درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان به نیروهای دولتی حمله کردند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. در نتیجه تصادم یک بس مسافربری در پاکستان 26 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شد. محمد وکیل سخنگوی پلیس شهر دیامیر گلگت بلتستان به بخش مشال رادیو آزادی گفت این واقعه هنگامی رخ داد که راننده کنترل را از دست داد. مقامات میگویند این موتر به سوی راولپیندی در حرکت بود. گلگت بلتستان یک منطقه کوهستانی در شمال غرب پاکستان است که عبور و مرور وسایل در آن به علت برفباری‌های سنگین در زمستان اکثرا سالانه متوقف میباشد. رئیس جمهور ایران میگوید یک پلان را با کمک دیگر کشورهای منطقه برای امنیت خلیج فارس به ملل متحد ارائه میکند. حسن روحانی این اظهارات را در سخنرانی امروز خود به مناسبت سالروز جنگ دهه 80 ایران و عراق ابراز داشت. رسم گذشت نظامی و دیگر محفل‌های نمایانگر پیشرفت نظامی ایران به این مناسبت برنامه ریزی شده است. همچنین قرار است آقای روحانی در این هفته در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک اشتراک کند. حسن روحانی گفت که نیروهای خارجی امکان دارد به مردم ما و منطقه مشکلات و ناامنی ایجاد کند. او افزود که ایران به هیچ کس اجازه نمی دهد که به سرحدات این کشور تجاوز کند و به کشورهای منطقه دست دوستی و برادری دراز می کند. تنش در شرق میانه بعد از حمله یک هفته قبل به تأسیسات نفت عربستان سعودی که واشنگتن ایران را مسئول آن می داند افزایش یافته است. در این میان آژانس خبررسانی رویترز به حواله تلویزیون سویدن امروز گزارش داد که به مالک سویدنی کشتی نفتکش زیر بیرق برتانیا که ایران از ماه جولای به این سو بازداشت کرده است گفته شده که این کشتی با چند نفر از عمله آن رها خواهند شد. و چندین شهر مصر دیروز شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر دیروز گفت هنگام این اعتراضها ده تن به شمول دو خبرنگار بازداشت شدند. از تلفات و یا زخمی شدن کسی در این تظاهرات گزارش داده نشده است. پلیس ضد شورش از دنده های برقی و گاز اشکاور استفاده کرد و در نتیجه تظاهرات را در برخی مناطق پراکنده ساخت. پایان اخبار.
بار دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم که با رادیو آزادی هستین و شما همچنان ما را در برنامه ما همراه هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان از سخنان راین کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان استقبال میکند.
سخن کراکر مسئولیت خود داره، باید با حکومت و با مردم افغانستان یعنی مذاکرات بین الافغانی باید باشه.
در این مورد سناتوران افغان بدین باورند که اگر امریکا با طالبان فشار وارد کند این گروه حاضر به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان میشوند.
امیدوار از این هستیم که طالبان نباید که در آینده ها یک تازی بکنن و خواست ما از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکایی است که بالا از اونا فشاره را وارد بکند که اینا با صادقانه با ما در پروسه بین افغانی با ما نشست های داشته باشند.
پنجمین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل افتتاح شد. مردم ولایت کندوز از مشکلات امنیتی در روز انتخابات نگران هستند. و در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که در چندین شهر مصر تظاهرات ضد حکومت صورت گرفته است و اعتراض کننده ها خواهان برکناری از سیسی رئیس جمهوری آن کشور شدند. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو براتون داریم و برنامه های هفتواری در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان از سخنان راین کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان استقبال میکند. راین کراکر در صحبت با فاکس نیوز گفته است که اگر گفتگوهای مقامهای امریکایی و طالبان از سر گرفته شود، افغانستان در آن باید پیشتاز و تاثیرگذار باشد. حدود دو هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفتگوهای مقامهای امریکایی و طالبان را که در قطر وارد نهمین دور خود شده بود لغو اعلام کرد. نظیفه محبوبی در این باره جزئیات را دارد.
هرچند امریکا از اراده‌اش برای سرگیری گفتگوهای صلح چیز نگفته، اما راین کراکر سفیر پیشین این کشور در افغانستان میگوید که اگر این مذاکرات از سر گرفته میشود، در آن به حکومت افغانستان باید سهم قابل ملاحظه ای داده شود. کراکر این موضوع را در گفتگوی ویژه با فاکس نیوز بیان کرده و همچنان از لغو گفتگوهای مقامهای آمریکایی و طالبان از سوی ترامپ پشتیبانی کرده است.
اگر ما با طالبان گفتگو میکنیم و حکومت افغانستان در آن حضور نداشته و یا شامل نباشد، ما مشروعیت حکومت را زیر پرسش میبریم. از آنچه سالها حمایت کردیم و هزینه پرداختیم، ما باید دوباره به سوی یک پروسه سیاسی برویم که مختلف باشد و حکومت افغانستان در خط مقدمیان باشد.
کراکر افزوده که اگر گروه طالبان به این پیشنهاد موافق نباشد، باید انتظار کشید تا این گروه به این معامله حاضر شود و آمریکا نباید فکر کند که این جنگ را باخته است. با این وصف شورای عالی صلح افغانستان از این پیشنهاد که گویا اگر گفتگوهای مقامهای آمریکایی و طالبان از سر گرفته شود، در آن حکومت افغانستان حضور تاثیرگذار داشته باشد، استقبال میکند. محمد اسماعیل قاسمیار رئیس اجرایی این شورا در این باره به رادیو آزادی میگوید:
پیشنهاد
این پیشنهادی که سفیر پیشین آمریکا کرده، من فکر میکنم هر اقدامی که در میان افغانها باشد و هر تصمیمی که مردم و حکومت افغانستان بگیرد مشروعیت دارد. از این رو این سخنان کراکر را یک نظر مثبت میدانیم.
یا مثبت نظر با او بالم.
حکومت افغانستان بارها خواستار گفتگوهای مستقیم با طالبان شده، اما این گروه بارها این خواست حکومت را رد کرده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته که تلاش‌های صلح تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده است. در این میان خالد صداد، یکی از کارشناسان روابط بین الملل، میگوید شریک کردن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح خواست کنگره آمریکا است.
ما فکر میکنیم که خواست ایالات متحده آمریکا همین است و مردم آمریکا هم میخوان و در کل کنگرسمنای آمریکا هم میخوان که در گفتگوهای میان آمریکا و طالبان در روان و در آینده باید حکومت افغانستان داخل باشند. اگر حکومت افغانستان به گفتی آمریکایی ها داخل نباشد، اونا به این عقیده هستند که ای به پیروزی نمیرسه و در اخر بالاخره به ناکامی مواجه میشن. در قدم کنگرسمنا به این باور هستند آمریکایی ها و وزارت خارجه آمریکا یک اشتباه باید تکرار نشه.
که طالبان مکلفند با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند و اگر این فرصت را از دست دهند، این گفتگوها ناکام خواهند شد و زیانان به گروه طالبان خواهد رسید. هرچند پس از لغو گفتگوهای مقامهای آمریکایی و طالبان، این گروه گفته که آماده از سرگیری گفتگوها با مقامهای آن کشور هستند، اما اقدام تازه در این باره تاکنون صورت نگرفته است. حکومت افغانستان نیز گفته که در حال حاضر انتخابات برای این کشور اولویت دارد و مسئولیت از سرگیری گفتگوهای سال را پس از برگزاری انتخابات حکومت جدید بر عهده خواهد گرفت.
در همین مورد همچنان شماری از سناتوران افغان بدین باور هستند که اگر آمریکا و طالبان فشار وارد کند، این گروه حاضر به گفتگوهای روی در روی با حکومت افغانستان می شود. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه برای رادیو آزادی، می گوید که مذاکرات هنگام پیروزی به دنبال خواهد داشت که طرفهای داخل جنگ، یعنی آمریکا، افغانستان و طالبان، در نشست سه جانبه حضور یابند. با گفته او، حکومت افغانستان در نشست روی در روی با طالبان باید از یک موضع قوی و با یک پیام واضح که برقراری آتش بس و منافع ملی است وارد مذاکره شود. نظیفه محبوبی با آقای صدیقی مصاحبه کرده است و در آغاز از او در مورد تاثیرات و پیامد اظهارات راین کراکر پرسیده است.
ایران تایید میکنیم و در پالی از او امیدوار از این هستیم که طالبان نباید که در آینده ها یک تازی بکنن، اینا نباید که خود از 100% نماینده ملت خود بگیرن، این را بگذارن که ملت قضاوت بکنن و نمیتونه که 40,000 از 50,000 نفر نمایندگی از 32 میلیون بکنن. و خواست ما از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکایی است که بالا از اونها فشار را وارد بکند که اینا با صادقانه با ما در بین پروسه بین افغانی با ما نشستهای داشته باشند. اگر ملت اینا را خواسته باشند، میتونن که به نوین وقت را کجا برستنند.
گفتگوها اگر اثر گرفته شود، حداقل گروه طالبان که پیوسته نخستین شرط از اینا گفتگوهای رودرو نبوده بل رد کردن این موضوع را.
ما اگر ما متوجه شده باشیم، بارها حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور افغانستان و طالبان خیلی به صراحت گفتن که در هر نقطه افغانستان که اینا آمده باشن، ما با اینا نشست می داشته باشم، آمده هستم که بشینم برای از اونا یکی دیگر قانعی بسازیم.
ولی
متاسفانه با شما شاهد بودیم که طالبان همیشه از نشست مستقیم با ملت افغانستان، با حکومت افغانستان دوری ورزیده و نخواسته که داشته نشد داشته باشند.
فشارهایی که از او امریکا سخن میزنه و یا تحلیلگرای افغان به او میپردازن، فکر میکنین که راه را باز کرده بر ازی که حداقل گروه طالبا با حکومت افغانستان رو در رو بنشینن؟
من فکر بکنم که تصمیم آخری ترامپ در مورد طالبا به طالبا یک گوشزد هم بود، یک اخطاریه هم بود و در پالی از او نیروهای هوایی که بالایشان عملیات که انجام دادن یک اندازه بیشتر اونا را متوجه ساختن که یک اندازه کردن هم بدانن یک موضوع و در پالی از او ملت و حکومت در امریکا و جامعه جهانی در کنار حکومت افغانستان است و بالاخره به نهای بالا از اونا فشار وارد کردن، اونا را وادار ساخته که با حکومت افغانستان نشست داشته باشند. و امیدوار از این هستیم که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا و ملتش و حکومتش بالا از اونا فشار بیشتر وارد بکند که بدون قید و شرط با حکومت افغانستان نشستهای داشته باشند و صلح بین افغانی بوده باشد.
اگر حکومت افغانستان در چنین نشست اشتراک میکنه و این نشست قرار میشه برگزار شوه، فکر میکنین که از کدام موضع باید در این نشست حکومت افغانستان صحبت کنه یا حداقل اشتراک داشته باشه؟
ما خواستم از حکومت افغانستانی است اگر این پروسه با طالبایی که نشست می داشته باشن، البته طالبای افغانی، خواستم از حکومت افغانستانی است که اونا بیشتر تمام گپایی که ملت افغانستان می خواهد اونا را خیلی با وضاحت از طریق مطبوعات شریک بکنن تا که هم مطبوعات ملت بفهمند هم طرف مقابل بفهمد. اولی که آتش بس دائمی در افغانستان بوده باشد و در تالی از او اونا طلاهای خود کنار گذاشتن، با ملت افغانستان بپیوندن، در انتخابات افغانستان، در دموکراسی افغانستان، در قانون پذیرفتن قانون اساسی افغانستان، اینا سهم فعال داشته باشن. از عمل تخریبانه، از عمل انفجار انتحار، از عمل وحشیانه‌ای که دارن، که اینا را دست برداشتن و با واقعیت با ملت با افغانستان کار بکنن. در غیر از اوگریس که اینا یک گروه شون داخل افغانستان بیان و با پروسه صلح بپیوندن، و یک گروه دیگه شون اینا برون در گوها بوده باشن و گفته شود که گویا اگریس که ما به هدف خود نرسیم پس دوباره برویم به طرف جنگ، ما فکر بکنم راه حل نخواهد باشد. راه حل خود باشه که در مجموع در تمام افغانستان صلح سرتاسری و تمام طالبای افغانی اونا باید شعار بدن که ما هم جمع آتش بس دائمی و هم با پروسه صلح بین افغانی میپیوندیم و طرفی که دیگر قانونی بسازن و بیشتر خواسته های ملت اینا به طرفش توجه بکنن و او را باید تعقیب بکنن و بالای خود او را عملی عمل بکنن.
مصاحبه محمد آصف صدیقی معاون دوم صنایع افغانستان را میشنیدید که در مورد احتمال اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان صحبت میکرد.
6 روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
پنجمین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل افتتاح شد. همزمان با افتتاح این مرکز، رئیس اداره ملی احصای افغانستان گفته که روند توزیع این تذکره ها با چالش های مواجه است، ولی برای حل آن اقدامات روی دست گرفته شده است. در همین حال شماری از باشندگان شهر کابل میگویند به دلیل کندی و پیچیدگی روند توزیع این تذکره ها، آنان تاکنون موفق به دریافت تذکره های برقی نشده اند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
پنجمین مرکز توزیع تذکره‌های برقی در شهر چند میلیونی کابل گشایش یافت تا به صف‌های طولانی متقاضیان برای گرفتن تذکره پاسخ دهد. در یکی از این مراکز زنان و مردان در صف‌های طولانی ایستادند. برخی از آنان میگویند در صورت داشتن پول و یا هم واسطه گرفتن تذکره الکترونیکی آسان است. در غیر آن باید روزهای طولانی سرگردان بود. آمنه یک هفته به دنبال تذکره الکترونیکی سرگردان بوده است.
اول میکنی که میدم، من یک هفته است که میدم ولایت کابل رفتیم، سر شمالی رفتیم، 20 رو به تاکسی میتم، این مفهوم درد نکنی بگم و چی حال هستم، بخاطر تذکره آمد.
جب که میری دیگه پاس هکان، شبه پاس میکنه، او سر از او پاس میکنه، او سر از او پاس، صبح میریم، 4 دیگر پس خانه میریم.
مشتبه هم مشکل مشابه دارد. میگوید برای حل مشکلات مردم باید مسئولان بررسی کامل از روند توزیع تذکره الکترونیکی داشته باشند تا مردم در زمان کم بدون مشکل تذکره گرفته بتوانند.
از چند روز به این سو سرگردان هستم. امروز هم آمدم اما تا حالا کارم اجرا نشده است. زمانی که داخل مرکز هم برویم از یک شعبه به شعبه دیگر روان میکنند و بهانه های مختلف کار تذکره را اجرا نمیکنند.
بر اساس معلومات اداره ملی احصای و معلومات، در حال حاضر 7 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کشور فعال هستند. 5 مرکز کابل و 2 مرکز دیگر در ولایت های هرات و ننگرهار. روند توزیع تذکره الکترونیکی با لغو قانون تصویب شده از سوی شورای ملی و با یک فرمان تقنینی رئیس جمهور در 13 سور سال 1397 آغاز شد و اولین تذکره را محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گرفت. همزمان با آغاز این روند، ریاست اجرایه و شماری از احزاب و جریان های سیاسی با این امر مخالفت کردند. آنان با درج واژه افغان در تذکره الکترونیکی اختلاف دیدگاه داشتند. در این حال احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصای و معلومات مشکلات در روند توزیع تذکره های الکترونیکی را میپذیرد، اما میگوید برای حل این مشکلات اقدامات روی دست گرفته شده است.
بعد از این برای اخذ تذکره الکترونیکی 2 تصدیق کننده ضرورت نیست. وقتی که مراجعه میکنه با همون تذکره ورقی خود بعد از اینکه تثبیت صورت میگیره، فرمای تذکره الکترونیکی را خانه‌پوری میکنه، برش تذکره توزیع میشه. وقتی که هموطنای ما مراجعه میکنه به مراکز ما، امو روزی که مراجعه میکنه به مو روز معلومات بایومتریکش جمع آوری میشه. یک روز دیگه اونا را به خاطر عرض تذکره یا توزیع تذکره بخواید که در کمترین زمان تذکره عرض کنم.
آقای رسولی همچنان گفت تا کنون 286,711 تذکره الکترونیکی به شهروندان کشور توزیع شده است. بر بنیاد گفته های اداره ملی احصای افغانستان، کار برای ایجاد مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی در ولایات قندهار، بامیان، بلخ و پکتیا آغاز شده و در آینده نزدیک این مراکز باز خواهند شد.
ششم میزان، گام دیگر برای مردم سالاری.
ما در انتخابات حتما رای خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تا با ما صلح امنیت بیاره.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه می سازند.
بله، چنانچه از انتخابات گفته شد، شمار زیادی از باشندگان ولایت کندز نگران امنیت روز برگزاری انتخابات هستند. شماری از باشندگان آن ولایت میگویند اگر تا روز انتخابات تهدیدهای امنیتی مهار نشود، ممکن شمار زیادی از باشندگان این ولایت در رای دهی شرکت نکنند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندز اجمل آریان از آنجا دارد.
کندزیان نگران امنیت روز برگزاری انتخابات هستند. کندز شهری که 22 روز پیش در لبه سقوط قرار گرفت و طالبان به گونه تهاجمی بر بخش‌های این شهر حمله کرده بودند. باشندگان این ولایت حالا نگران امنیتشان در روز رای‌دهی هستند، روزی که به باور آنان آینده افغانستان را رقم می‌زند. باشندگان شهر کندز از وجود مخالفان مسلح دولت در نزدیکی‌های این شهر در حراس هستند. محمد الله و عبدالستار دو تنی از باشندگان این ولایت نگرانی هایشان را این گونه مطرح میکنند.
قسمی که در انتخابات پارلمانی که ناامنی بود و ما نتونستیم اشتراک کنیم و رأی خود استعمال کنیم، در انتخابات ریاست جمهوری هم به دلیل ناامنی های موجود ما و سایر باشندگان ولایت کندز نمیتونن که اشتراک بکنن و رأی خود به کاندید مورد نظرش استعمال کنن.
ما شاهد انتخابات پارلمانی بودیم. طالبا تمام سایدا را داخل شهر توسط اوان اینا هدف قرار میداد. وضعیت کندز فعلا از او وضعیت از او حالت کنم بدتر شده، چون طالبات بیشتر ساحات کندز تحت کنترل خود در آورده.
فعالان مدنی کندز سران حکومت وحدت ملی و مسئولان محلی ولایت کندز را به بی‌پروایی در تامین امنیت این ولایت متهم میکنند. این آیت الله خلیق مسئول شبکه نهادهای جامع مدنی کندز در پیوند با موضوع گفت:
در صورتی که تهدیدات موجود اگر مهار نشه، من فکر میکنم که مانند انتخابات پارلمانی این انتخابات هم به بحران کشیده خواهد شد و مردم میزان مشارکتشان در انتخابات بسیار کم خواهد بود.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی کندز نیز میگویند با تهدیدهای موجود امنیتی میزان مشارکت مردم در انتخابات شمگیر نخواهد بود. امرودین ولی عضو شورای ولایتی کندز در این باره گفت:
وضعیتی که در ولایت کندز فعلا حکم فرما هست، اگر این مهار نشود انتخابات به چالش میره، یعنی به چالش به این معنی که ما انتخابات شفاف نمیداشته باشیم و مردم ما در این پروسه ملی به شکل درستش و با اکثریتش اشتراک کرده نمیتونست.
از جانب دیگر جنرال عبدالرشید بشیر فرمانده پلیس کندز میگوید با برنامه‌های امنیتی که نیروهای امنیتی روی دست دارن، انتخابات در فضای امن برگزار خواهد شد.
این نیروهای که مستقر هستند در کل با تشکیل فضای با امنگی کامل با تلاش بایی است که ما بتانیم زمینه خوب انتخابات را مساعد بکنیم. تمرکز هستی ما در انتخابات است و تمام تلاش جای راستا روان.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که پارسال در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شهر کندز و ولسوالی های این ولایت شاهد تحرکات طالبان مسلح بود و مسئولان شفاخانه حوزوی کندز به رسانه ها گفته بودند که به علت درگیری ها 12 کشته و بیش از 80 تن زخمی به این شفاخانه انتقال شدند که بیشتر این رقم را افراد ملکی تشکیل می دهند و در زمان شماری از باشندگان کندز نخواستند با پای صندوق های رای گیری بروند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
در پیمان به نگرانی های امنیتی از کندز به جوزجان می رویم، جایی که در این مورد نیز نگرانی وجود دارد به خاطر روز برگزاری انتخابات. طالبان در شهر آقچه ولایت جوزجان هشدار دادند که روند انتخابات را در ششم میزان اخلال می کنند و همین دلیل در این شهر تنها دو عکس کلان دو رقیب، محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله، به تازگی نصب شده و مردم شهر آقچه رفتن و پای صندوق های رای دهی در روز انتخابات پیش رو ابراز نگرانی دارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان در این باره با جزئیات از آنجا گزارش دارد.
شهر صنعتی آقچه با داشتن 120 هزار جمعیت امروز شاهد نصب فوتوهای دو کاندیدا دکتر محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شد. تا هنوز غیر از این دو رقیب دیگر هیچ یکی از 18 کاندیدا در این شهر کمپاین نکردند. باشندگان شهر آقچه این که چرا دلگرمی به انتخابات پیشرو ندارند از خودشان میشنویم.
اسم من محمد عمر است، باشنده ولسوالی آقچه ولایت جوزجان.
چی لطف است که مردم آنقدر علاقمندی به انتخابات پیشرو ندارنده شهر
به خاطر از اینکه انتخابات در یک وقت برگزار میشه که وضعیت امنیتی در این ولسوالی بسیار خراب است و بر فعلا هم مردم سخت نگران هستند از برگزاری انتخابات و از روز انتخابات که حملات تهاجمی طالبات بالای از این ولسوالی انجام بده. به خاطر همو نگرانی ها وجود داره و این کمپین و علاقمندی مردم هم خیلی کمرنگ معلوم میشه.
در حالی که نیروهای امنیتی وعده دادن و بر فعلا هم اکنون عملیات پاکسازی شهرهای جواد جان طریف‌الله هم ادامه داره، بر امنیت ولسوالی آقچه کمک نمیکنه این نیروها؟
خب این عملیات ها بدون شک تاثیر داشته در ولسوالی آقچه، اما بسنده نیست، یعنی به این معنا نیست که طالبان یا مخالفین دولت برای عموم ریشه‌کن بسازه از این مناطق. هنوز هم مخالفین در قریجات از این ولسوالی وجود داره. درست است که بر فعلا شهرها پاکسازی شده و نسبتا تاثیر از این عملیات ها بالای ولسوالی آقچه بر بالای شهر هم بوده، اما این چی تضمین وجود داره که بعد از گذشتن انتخابات دوباره مخالفین مراجعه بکنن بر مردم یا حداقل هم با حملات تهاجمی دوباره وارد قریجات و مناطق پاکسازی شده و این مردم کسایی که در انتخابات اشتراک کردن اینا را آزار و اذیت کنن؟ مردم از این نگرانی دارن.
کمپاین کاندیدا چطور است در شهر آقچه؟
تنها ما در شهر آقچه تصاویرای دو کاندیدا که تیم دولت ساز و تیم ثبات و همگرایی را ما تنها تصاویرش در داخل شهر دیدم میتونیم. متواقی کاندیدای ریاست جمهوری که اونا را ما فقط از طریق رادیو و تلویزیون ها میشنویم برنامه‌هاشون، ما هرگز در ولسوالی آقچه تصاویری از اونا را ندیدیم. حضور مردم نهایت ضعیف است در محفل‌های کمپینی کاندیدا و تصاویرشون هم همون قسمی که در شهر می‌بینین، تنها ما دو کاندیدا تصاویرش در اینجا مشاهده می‌کنیم.
اسم محمد علی من.
خبردارین روز شنبه ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری است؟
بله، انتخابات ریاست جمهوری است. امید خدا ما رای می‌دیم، رئیس جمهور خدا انتخاب می‌کنیم.
با چه قسم یک رئیس جمهور رای می‌دین؟
خدا کنه که اگر رئیس جمهوری خوب باشه که واقعی خدمت به مردم بکنه، خدمت به ملت بکنه، نخواه یک پایانه ملت خود خراب کنم. و هر کسی که دلی مخواست به امرایی بود.
بسیاری مردم از نبود امنیت شکایت دارن، میگن که روز انتخابات امنیت نخواد شد. شما چطور میرین در پای صندوق
رای؟ انشالله میریم به امید خدا. امنیت ما را بگیرن انشالله میریم به امید خدا. چرا نمیریم؟
نمیترزین طالبان تعدید کرده رایز که رای نتر؟
تعدید میکنه خونه خواستش بکشه تعدید میکنه انشالله نیروی امنیتی انشالله امنیتی ما را بگیرن میریم.
خواستیم در مورد آگاهی مردم در رابطه به انتخابات ششم میزان از شما بشنویم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، از بخش رویدادهای جهان چنانچه گفتیم در چندین شهر مصر تظاهرات ضد حکومت صورت گرفت. اعتراض کننده ها خواهان برکناری السیسی رئیس جمهوری آن کشور شدند. این تظاهرات توسط یک سرمایه مصری که در خارج از آن کشور به سر میبرد فراخوانده شده بود. در نتیجه این اعتراضات ده ها تن به شمول دو خبرنگار دستگیر شدند، اما از تلفات و یا زخمی شدن کسی در این مورد تا حالا گزارش نشده است. در این باره آرش همایون جزئیات را دارد.
تظاهرات ضد حکومت 21 سپتامبر در چندین شهر مصر صورت گرفت. اعتراض کنندگان خواستار برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر شدند. این تظاهرات توسط محمد علی، یک سرمایه‌دار مصری که در خارج از آن کشور به سر می‌برد، فراخوانده شده بود. محمد علی بدون ارائه شواهد حکومت و اردوی مصر را به فساد متهم کرده، از مصری ها خواسته است تا به سرک ها برآمده و بر ضد حکومت تظاهرات را برپا کنند. اما عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در اوایل هفته جاری ادعای فساد را رد کرده، آن را دروغ مطلق خواند. السیسی جنرال سابق اردوی مصر سرکوب شدید اپوزیسیون سیاسی، خاموش ساختن منتقدان و زندانی نمودن هزاران تن را در آن کشور رهبری کرده است. عبدالفتاح السیسی در سال 2013 میلادی زمانی که وزیر دفاع بود، سرنگونی حکومت منتخب و تفرق افکن اسلامی محمد مرسی را رهبری کرد. بعد از تظاهرات قبلی در مصر، حکومت عبدالفتاح السیسی قوانین را نافذ ساخت که هر گونه تظاهرات را در آن کشور غیر قانونی اعلام کرده است. دیروز 21 سپتامبر صدها تن در شهر قاهره پایتخت مصر در نزدیک میدان تحریر گرد آمده بودند. میدان تحریر مرکز اجتماعات و تظاهرات محسوب می شود که در سال 2011 میلادی و سرنگونی حسنی مبارک رهبر دیکتاتور مصر منجر شد. مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر گفته است در نتیجه این اعتراضات ده ها تن به شمول دو خبرنگار دستگیر شدند، اما از تلفات و یا زخمی شدن کسی در جریان این تظاهرات گزارش داده نشده است. یک منبع امنیتی مصر با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که 74 تن در شهر قاهره دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها پلیس ضد شورش مصر با استفاده از دنده ها و گاز اشکاور بر ضد تظاهر کنندگان در شهر قاهره عمل کرده است که در نتیجه تظاهرات و اجتماعات در مناطق و سرک های کوچک شهرها متفرق شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch